آفتاب در حجاب، بنده ای که فراتر از بنده است، دختری که چو ماه تابنده است، همسری مثل او نبوده و نیست، مادری که پناه فرزند است. ما همه ریزخار فاطمه ایم، شاهد حرف من خداوند است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. ویژه برنامه آفتاب در حجاب رو به مناسبت ایام شهادت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها تقدیم شما عزیزان میکنیم. این ایام رو خدمت همه شما عزیزان و محبان اون حضرت تسلیت عرض میکنیم و آرزو میکنیم که در سایه اون حضرت گام به گام به راه سعادت نزدیک بشیم. با ما همراه باشید. عزیزان شنونده ویژه برنامه آفتاب در حجاب رو میشنوید. از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزان هستیم و در محضر سرکار خانم دکتر مرضیه محبی، کارشناس محترم برنامه، استاد حوزه و دانشگاه. سلام عرض میکنم خدمت شما خانم دکتر محبی و سپاسگزارم از حضورتون. این ایام رو خدمتتون تسلیت عرض میکنم.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما مجری محترم و عوامل برنامه، همچنین عرض سلام و ادب دارم خدمت شنونده های محترم و عزیز برنامه و این ایام رو به اون عزیزان تسلیت عرض میکنم.
سپاسگزارم خانم دکتر. ما در یکی دو برنامه اخیر خدمتون بودیم و مباحثی پیرامون سبک زندگی خانوادگی حضرت زهرا سلام الله علیها تقدیم شنوندگان عزیز کردیم. یکی دیگر از نکاتی که بسیار مهم هست در این دوره و زمانه و خیلی هم باعث اختلاف میشه گاهی، برخورد با همسر هست، شیوه همسرداری، اون آرامشی که خداوند قرار داده برای ازدواج که نباید به در واقع چالش تبدیل بشه، و اطاعت و اون رابطه متقابلی که بین همسران هست. این نکاتی است که اینها انشاءالله در برنامه امروز ما بهش بپردازیم و از زندگی خانوادگی حضرت زهرا سلام الله علیها و شیوه همسرداری ایشون الگودهی کنیم برای جوانان عزیزم.
انشاءالله. اشاره فرمودید به خانواده. خانواده به عنوان اولین کانونی که فرد در اون قرار میگیره اهمیت زیادی داره. اولین تأثیرات محیطی که فرد دریافت میکنه از محیط خانوادش هست.
بله.
و حتی تأثیرپذیری یک فرد از سایر محیط ها هم میتونه نشأت گرفته از همین محیط خانواده باشه، چون خانواده پایه‌گذار بخش مهمی از سرنوشت انسان هست و در تعیین سبک و خط مشی زندگی آینده، اخلاق این فرد، سلامت و عملکرد این فرد در آینده نقش بزرگی داره.
بله.
خداوند در قرآن کریم اشاره به زن میکنه به عنوان محور و کانون عاطفی خانواده. در آیه 21 سوره روم خداوند می‌فرماید و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. آیه ضمیرها خطاب به مردان هست. می‌فرماید از آیات الهی، از نشانه‌های الهی این هستش که خدا برای شما مردان من انفسکم از نفس خودتون ازواجی رو خلق کرد، همسرانی رو خلق کرد. این انفسکم هم نکته زیبای آیه است. و برخی از ادیان یا برخی از حالا قشرها زن رو موجودی پستر میدونن و در بعضی از محافل هم زن رو موجودی بالاتر از مرد میدونن. خداوند میفرماید هیچ تفاوتی نیست، زن و مرد از یک نفس هستند.
بله.
از من انفسکم ازواجن لتسکنوا الیها. خدا زنها رو، زوجها رو برای شما خلق کرد تا شما آرامش پیدا کنید توسط اونها و آرام بگیرید.
بله.
تسکنو از واژه سکن به معنای استقرار و ثبوته و در مقابل حرکت هست، یک حالت طمأنینه است، رفع اضطراب. یعنی وجود زن برای مرد باید رفع اضطراب کنه، باید آرامش ایجاد کنه. اگر اضطرابی هم از خارج از خانه داشته مرد، وقتی آمد در خانه این اضطراب برطرف بشه. خانه فاطمه همین گونه است.
بله.
خانه فاطمه از اون خونه هایی است که خدا میخواد نام او رو در همه جا بلند کنه و تسبیح و تقدیس بکنه. این خانه رو، خانه است که آرامش در اون حکومت داره و آرامش در این خانه است. حضرت علی علیه السلام می‌فرماید که من هر زمان که به خانه آمدم، به پیامبر می‌فرماید ولقد کنت انظر الیها فتنکشف عن الهموم والاحزان. هرگاه من به چهره فاطمه نگاه کردم تمام غم و اندوه من برطرف شد.
بله.
شاید تصور بکنن شنونده ها که خب حضرت زهرا در خانه نشسته، کاری نداره، خودش در آسایش هست و طبیعتاً وقتی که همسرش وارد میشه این آسایش رو به او میده، در حالی که چنین نیست. حضرت زهرا هم در خانه وظایف زیادی داشتن، فرزندان پشت سر همی که داشتن، که اگر فرصت بشه در برنامه‌های آتی اهمیت ایشون به فرزند آوری و کثرت فرزندان رو عرض کنم. ایشون فرزند داشتن، فرزندان پشت سر هم که حالا به قول ما میگیم شیره به شیره فرزند داشتن، کارهای منزل داشتن و کارهای منزل اون زمان هم قابل مقایسه با عصر کنونی ما نیست. یعنی اگر یک بچه رو میخواد حمام بکنه، از ابتدای کار از صفر به قول ما باید شروع کنه، آب رو از چاه بکشن، بعد آب رو با وسایل گرم کنن، آماده بکنن برای اینکه فرزند رو به حمام ببرن. یا اگر نانی میخواد تهیه بشه، به این صورت هستش که گندمی آورده میشه، در خانه حضرت خودشون آسیاب میکنن، آرد میکنن، خمیر میکنن، نان میپزن. یعنی کاری که حضرت میکردن چندین برابر یک کاریه که الان زنها در خانه انجام میدن. لباسشویی هست، لباس رو میشوره، نان آماده میاد، بچه ها با فاصله هستن و کار کمتری دارن.
بله.
چگونه است که امیرالمومنین میفرماید که هر زمان که نظر کردم الیها فتن کشف و عن الهموم والاحزان، یعنی تمام حزن و اندوه من برطرف شد.
بسیار عالی، نکته خیلی خوب و دقیقی بود که مطرح کردین سرکار خانم دکتر محبی. حالا در کنار این آرامش و این در واقع تسکن و الهی که در قرآن هم بهش اشاره شده، اون رابطه متقابل همسران هم نکته ایست که میشود از زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها الگوگیری کرد. اون اطاعت پذیری که حضرت زهرا سلام الله علیها از همسرشون دارن، گاهی که صحبت از اطاعت پذیری میشه در ذهن جوانان امروز، دختران امروز به خصوص، این سوال پیش میاد که مگر کسی که میخواد ازدواج کنه، مردی که میخواد ازدواج کنه، مگر قرار هست که خدمتکار به خونه ببره که باید اطاعت پذیری؟ ما از اطاعت پذیری که صحبت میکنیم، در واقع صحبت از اون قوامیت مرد بر زن هست، اون الرجال قوامون علی النسایی که خداوند بهش اشاره میکنه، و اینکه این قوامیت در واقع پشتوانه و در واقع مورد اتکای زن هست در زندگی، و اینکه این رابطه باید یک رابطه متقابل باشه و به دلایل خاصی که خداوند در وجود فیزیکی و روحی و ذهنی مرد قرار داده و همونطور متقابلا اون احساسات و عواطفی که در وجود زن قرار داده، این رابطه رو قرار داده برای اینکه مستحکم بشه این روابط و جای زن و مرد عوض نشه. و من تقاضا می‌کنم در این زمینه هم توضیحاتی رو ارائه بفرمایید، نکاتی رو از زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها، که مشخص بشه که وقتی ما از اطاعت پذیری صحبت می‌کنیم، بحث رابطه خدمتکاری زن برای مرد نیست. گاهی مرد اینقدر متقابلا خدمت میکنه به همسرش، و در زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها این رو به وضوح ما مشاهده میکنیم که اصلا میبینیم این بحث خدمتکاری و مثلا یک رابطه مولا و عبد نیست در زندگی زن و مرد.
بله بله، همینطور که عرض کردم، من محور عاطفی خانه زن هست و زن مسئول آرامش و بپا کردن آرامش در خانواده هست. از اون طرف هم همونطور که فرمودید، الرجال و قوامون علی النساء، خداوند می‌فرماید. طبیعتاً ببینید، اگر دو نفر هم در یک جا باشند، یقیناً باید یکی مدیریت بکنه تا بتونه این دو نفر بتونن به هدف خودشون برسن. اگر دو تا مدیر یک جا باشن، یقیناً نمیتونن به اون هدفی که میخوان برسن. یعنی اگر بخواد چند مدیر در خانه باشن، امکان نداره این خانه به آسایش برسه. به عنوان مدیر، خب ویژگی‌هایی که آقایون دارن شاید بیشتر مناسب هست برای اینکه مدیریت خانه رو به عهده بگیرن، که قرآن خودش مشخص میکنه و ما الان وارد اون بحث من نمیخوام بشم که خودش یک بحث طویلی هستش.
بله.
اما حضرت زهرا این رو به خوبی درک میکنه، در حالی که دختر پیغمبر هست، شأنش کمتر از شأن امیرالمومنین نیست. میدونی که در ولایت حضرت زهرا سلام الله علیها ولایت دارن، ولایت تکوینی دارن، یعنی خودشون به عنوان ولی مطرح هستند که در روایات زیادی ما این رو داریم. اما هیچ کجا ایشون نمیان بگن من هم ولی هستم، من هم ولایت دارم، و همیشه خودشون رو یک مرتبه ای پایین تر از امیرالمؤمنین و مطیع محض همسر هستند، و این گرمی خانه رو بیشتر کرده و این شیرینی و لذتی که در این خانواده بچه ها هستند بیشتر میکنه. یک بله. داستان بسیار عجیبی رو در امامه و سیاست ابن قتیبه ما داریم در جلد یک صفحه 13 و 14 اگر مراجعه کنن شنونده ها، در جای مختلفی داریم. حالا من قصد داشتم که از این کتاب حتما بیام خدمتشون عرض کنم.
بله.
از اطاعت حضرت زهرا سلام الله علیها از همسرشون میفرماید که وقتی که ایشون بعد از رحلت پدر در بستر بیماری افتاده بودند، ابوبکر و عمر که خلیفه وقت هست، ابوبکر و عمر هم حالا دست راستش هست، آمدند، بارها آمدند و از حضرت تقاضای ملاقات کردند. ایشون اجازه نمیدادند که این دوتا بیان، چون ناراحت بودن، خشم داشتن از این دو نفر
به خاطر اون جریان فدک. بله. و اسب فدک.
بله بله، همون که چنونده ها همه مستحضر هستند. به هر حال آمدن متوسل به حضرت علی علیه السلام شدند و از امیرالمومنین اجازه گرفتند. حضرت آمدن وارد منزل شدند و به حضرت زهرا فرمودند که این دو به من متوسل شدند و اگر شما اجازه بدید بیان به ملاقات شما. حضرت زهرایی که مصرن رد می کردند ملاقات این دو نفر رو و هرچه که آمده بودند قبول نکردند، به محضی که میبینه همسرش این گونه فرمودند،
بله،
جمله بسیار زیبایی داره حضرت، میفرماید البیتو بیتوک والحرتو زوجتوک افعل ما تشاء. بسیار زیباست. میفرماید علی جان، خانه خانه توست، من هم همسر تو هستم، هرچه تو میخواهی انجام بده.
در بعضی از نسخ هم عبارت و فاطمت و عمتوک آمده، ولی حرت و زوجتوک و فاطمت و عمتوک، یعنی
بله،
و فاطمه خدمتکار و کنیز توست.
کنیز شماست. ببینید، هر روایتی رو که ما اگر در جلسات قبل هم خوندیم، حضرت زهرا اگر خطابی به امیرالمومنین سخنی رو میخوان بفرمایند، میفرمایند یا ابل حسن.
بله.
به چه جهت؟ چون در زمان اون عصر زمان پیامبر، صدا زدن به اسم گویا کوچک کردن فرد بود، که ما در خطبه حضرت زینب میبینیم وقتی میخواد یزید رو کوچک بکنه میگه یا یزید. اما حضرت زهرا حتی همسر خودش رو هم که خیلی حالت صمیمانه با هم دارن علی صدا نمیزنن.
بله.
همه جا میفرماین یا ابل حسن یا امیر
صدا میزنن.
حسن، حالا نمونه بارزش رو در حدیث شریف کسا شما میتونید ملاحظه کنید، وقتی که یکی یکی حضرت زهرا داره بیان میفرماید که وارد شدن فرزندانم و سراغ پیامبر رو گرفتن، در ادامه میفرماید فاقبل عند ذلک ابوالحسن علی ابن ابی طالب.
بله.
علی ابن ابی طالب ابوالحسن وارد شد و متقابلا امیر المؤمنین وقتی که میخواد سلام بکنه و قالا، و امیر المؤمنین گفتن السلام علیک یا بنت رسول الله. یعنی امیر المؤمنین هم با یک لفظ بسیار محترمانه همسرش رو خطاب میکنه، دختر رسول خدا سلام. بعد دوباره میفرماید که من هم جواب دادم و علیک السلام یا ابوالحسن و یا امیرالمؤمنین، یعنی این احترام متقابل از طرف هر دو هست.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما خانم دکتر محبی. عزیزان شنونده، ویژه برنامه آفتاب در حجاب رو میشنوید، بخشی رو در زمینه معرفی کتاب درباره حضرت زهرا سلام الله علیها میشنویم و در ادامه باز هم خدمت شما خواهیم بود. کتاب زندگانی فاطمه زهرا سلام الله علیها، نوشته آیت الله ناصر مکارم شیرازی، نشر محبان فاطمه. به راستی چه چیزی از این بهتر و بالاتر که یک مرجع تقلید در رسای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مرثیه نگاری کند؟ کتاب زندگانی فاطمه زهرا سلام الله علیها کتابی ارزشمند که صحیح ترین و معتبرترین اقوال تاریخی را نقل کرده است. در این کتاب زندگانی فاطمه زهرا سلام الله علیها به تصویر کشیده شده و علاوه بر آن به نقل مطالب تاریخی از ایشان پرداخته شده است و همچنین به سبک زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها و نیز بیان نکات قابل توجه برای الگوگیری از سبک زندگی ایشان استناد شده است. این کتاب را می توانید از نشر محبان فاطمه سلام الله علیها تهیه نمایید. عزیزان شنونده، ما به دقایق پایانی ویژه برنامه آفتاب در حجاب رسیدیم. بسیار عالی، سپاسگزارم از شما سرکار خانم دکتر محبی. فرصت برنامه ما به پایان رسید، با شما خداحافظی میکنیم و زینت بخش پایانی برنامه آفتاب در حجاب باز هم روایتی است درباره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. التماس دعا و خدا نگهدار.
در محیط علم یک دانشمند والاست. اون خطبه‌ای که فاطمه زهرا در مسجد مدینه بعد از رحلت پیغمبر ایراد کرده است، خطبه‌ای است که به گفته علامه مجلسی بزرگان فصحا و بلغا و دانشمندان باید بنشینند کلمات و عبارات این خطبه را معنا کنند. این قدر پرمغز است. از لحاظ زیبایی هنری این سخن فاطمه زهرا مثل زیباترین و بلندترین کلمات نهج البلاغه است. در حد سخن امیرالمؤمنین فاطمه زهرا می رود در مسجد مدینه، می ایستد در مقابل مردم و ارتجالاً حرف می زند. شاید یک ساعت صحبت کرده است با بهترین و زیباترین عبارات و زبده‌ترین و گزیده‌ترین معانی.
لحظات را نمی‌توان توصیف کرد، فقط باید دید. هر چشمی هم یارای دیدن ندارد. مبادا که از یادمان رود که چه بودیم و چه کردیم و چه شدیم و اینک در کجاییم.
یاد جلوه دیدار بهمن، به یاد نرگس خمار بهمن، خمینی عاشق غمخوار آمد برای دفع شام تار آمد. دشت حقایق باز آمد، زعترش سینه ها هم ساز آمد، خروشان با هزاران راز آمد، به کام عشق بودن ساز آمد. به یاد جلوه دیدار بهمن، به یاد نرگس خمار بهمن، حدیث قصه غم خوابشنو، پیام جلوه دیدار بشنو، نوای عشق از دلدار بشنو، فغان از سینه تبدار بشنو، ز بلبل قصه گلزار بشنو. دیدار بهمن، به یاد نرگس غمخوار بهمن، خمینی عاشق غمخوار آمد برای دفع شام تار آمد. دشت حقایق باز آمد، زعترش سینه ها هم ساز آمد، خروشان با هزاران راز آمد، به کام عشق بودم ساز آمد. به یاد جلوه دیدار بهمن، به یاد نرگس خمار بهمن،
خب دوستان عزیز شنونده، امیدواریم در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. دهه فجر سرآغاز طلوع اسلام و مقطع رهایی ملت ایران است. این سخنان رهبر معظم انقلاب این درس رو به ما میده که بتونیم در دهه فرخنده فجر تمامی توسعه و ترقی کشور رو مرهون یکایک ملت بدونی، ملتی که تلاش میکنه تا در راه انقلاب که یک موجود زنده است جانفشانی بکنه. یک بار دیگه دهه فجر رو به همه شما سروران گرامی تبریک و تهنیت عرض میکنم. میان برنامه یه سمت اندیشه رو تقدیم حضورتون میکنیم.
روشنای آوردگاه زندگی، چراغی از بلور تفکر است.
کشور یا
نیاز شدیدی دارد به فکر، اندیشه، اندیشه برزیز.
نوری به سمت بینه، اندیشه را اینجا گاه دوباره شنیدن، سمتی برای پویایی، پویشی نوین به سمت رسیدن. اینجا سمت اندیشه است. سمت اندیشه، کاری از رادیو گفتگو.
من یه بحث معرفتی میخوام بکنم که تأکید بر اون مطلبی است که همواره بنده تکرار کردم و گفتم، و اون عبارت است از انقلابی موندن و انقلابی حرکت کردن. انقلابی موندن و انقلابی حرکت کردن. مجموعه انقلاب از اول انقلاب یک تفکر غلطی وجود داشت و اون این بود که انقلاب تا وقت تشکیل نظامه. وقتی که نظام تشکیل شد، نهادها و مقررات و دیوان سالاری و اینها مستقر شد، دیگه انقلاب بره دنبال کارش، کاری با انقلاب دیگه نداری. انقلاب رو هم معنا میکنن به تنش و دعوا و سرصدا و کارهای غیرقانونی و از این حرف. یه چنین تفکری مال امروز نیست، از روز اول پیروزی انقلاب یه چنین تفکری وجود داشت. این تفکر غلط. انقلاب مراحلی داره. اونچه که در اول انقلاب در سال 57 اتفاق افتاد مرحله اول انقلاب بود، یعنی انفجار در مقابل نظام غلط باطل طاغوت و ایجاد یک نظام جدید بر مبنای آرمان‌ها و ارزش‌های نو و با لغت نو، با تعابیر نو، با مفاهیم نو. این مرحله اول انقلاب. بعد مرحله دوم، این نظام بایستی ارزش‌ها رو محقق کنه. این ارزش‌ها اگر بخواد تحقق ببخشه، یک دستگاه مدیریتی لازم داره، اون میشه دولت انقلابی. بنابراین مرحله بعد از نظام انقلابی ایجاد دولت انقلابی است، دولتی که ارکان اون انقلاب رو باور کرده باشن، از بن دندان و دنبال انقلاب باشه. بعد که این دولت انقلابی تشکیل شد، اون وقت بایستی به وسیله اجراییات درست، قانون درست، اجرای درست، این آرمان‌ها و ارزش‌هایی که مطرح شده، این آرزوهای بزرگ انقلابی، اینا یکی یکی در جامعه تحقق پیدا کنن. اون وقت نتیجه می‌شود جامعه انقلابی. بعد که جامعه انقلابی درست شد، وقت زمینه برای ایجاد تمدن انقلابی و اسلامی به وجود میاد. انقلاب تمام نمیشه، انقلاب استمرار داره، انقلاب ادامه داره، متوقف نمیشه انقلاب.